ربنا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه می کنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام و ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه وحیانه. اجازه بدید به بنده که همین ابتدای برنامه این ایام رو، سال روز شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و سال روز شهادت سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و سنا رو ابتداءً به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در وهله بعد محضر پیروان حضرتش شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض بکنم. امیدوارم که بتوانیم از پیروان واقعی و حقیقی حضرات باشیم. مجدداً عرض خیر مقدم دارم خدمت شما عزیزان. انشاءالله امروز هم میپردازیم به پاسخگویی به سوالات شما پیرامون آیات قرآن کریم و البته شبهاتی که ممکن هست که باهاشون برخورد بکنیم و مواجه بشیم در فضاهای مختلف، فضای حقیقی و فضای مجازی. همین ابتدای برنامه هم عرض بکنم خدمتتون که هر گونه سوال، نظر و پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی‌های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و حرف دل خودتون رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی روابط عمومی مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به شماره 3015 15 15. مطمئن باشید که ما میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم و منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در واحدها و بخشهای مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تا انشاءالله ترتیب اثر بدهند. خب امروز هم الحمدلله و المنه با افتخار در خدمت مفسر قرآن کریم، کارشناس محترم برنامه‌مون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی هستیم و انشاءالله استفاده میکنیم از محضرشون. بدون اتلاف وقت باهاشون همراه میشم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. در ابتدا اگر سلامی با بینندگان هست خواهش میکنم بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم. ایام ماه مبارک صفر رو، اربعین رو پشت سر گذاشتیم، اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام، و همچنین در آستانه رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مصطفی و حضرت امام رضا علیه السلام طبق نقل هستیم. انشاءالله که خود ما مشمول شفاعت و عنایت اون بزرگواران و همه بینندگان قرار بگیرم. در خدمت دو هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر بابت اینکه وقتتون رو به من اختصاص دادید. خب بینندگان عزیز، همونطور که خدمتون عرض کردیم و اعلام کردیم خدمتون، در این قسمت بنا هست که بپردازیم به مبحث ارث سهم الارث و دیه زن و مرد، تفاوتشون در اسلام و قرآن و حکمت این تفاوت. جناب استاد، بدون مقدمه بیش از این بنده میپرسم از خدمتتون، تفاوت سهم الارث زن و مرد بنابر احکام اسلام و بنابر قرآن چیه؟
بله، خب عرض کنم که این یکی از سوالاتیست که زیاده مطرح میشه و لیسا اجازه بدین چه مقداری مفصل تر واردش بشیم. ببینین، قرآن کریم در سوره مبارک نساء آیه دهم که اگه دوستان کمک بکنن آیه رو بیارن و تابلو، میفرماد یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا مما ترک. خب عرض کنم که میفرماد که خداوند به شما وصیت میکنه، سفارش میکنه در مورد فرزندانتون که به پسرها به در حقیقت سهم الارث پسر برابر است با دو دختر. یعنی اگر یک کسی یه پسر ازش بدون باقی مونده باشد و دو دختر و در مجموع مثلا 4 میلیون تومان مثلا، حالا مثال دیگه ارث گذاشته باشد، 2 میلیونش به پسر میرسد و 1.1 میلیونش به دخترها میرسد. درست شد. به همین نسبت سهم الارث پسران 2 برابر دختران. این آیه شریفه و بعد مشخص میکنه چه حالا اگر یه دختر باشد اگر چی باشد. بعد در ادامه که نگه دارن دوستان میفرماده ولی ابویه لکل واحد من هم السدس، برای پدر و مادر این شخصی که از دنیا رفته برای هر کدوم از اونها 1/6 هست. و بعد در آیات بعد ادامه میده که سهم الارث باز همسر را مشخص میکنه. عرض کنم خدمتتون که اگر کسی همسرش از دنیا بره، اگر شوهر از دنیا بره 1/4 به خانوم میرسه و اگر مرد از دنیا اگر خانوم از دنیا بره نصف ارث به آقا میرسه. اینا رو جزئیاتش رو دوستان خواستن دیگه تو این آیه 11 و 12 سوره مبارک نساء آورده شده. خب حالا سوال اینه که اصلا چرا قرآن کریم اومده و این تفاوت ها رو قائل شد؟
یعنی حکمت این تفاوت ها
حکمت این تفاوت ها در حقیقت چیه؟ خب ببینین، در مورد این مسئله من باید یک دو تا نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. اولا اینطور نیست که همیشه سهم زن ها کمتر باشه سهم مرد ها زیادتر باشه. این موارد خلاف هم داره. تو همین آیه شریفه، یعنی آیه 11 هم فرمود لکل واحد من هم السدس، یعنی جایی که یه پدر و مادر باشن و ارث ببرن از فرزندشون خدای نکرده از دنیا بره، ارثش رو میخوان تقسیم میکنن. پدر و مادر یکیشون زنه یکیشون مرده. خب اینجا گفته هر دو تا مساوی،
یک ششم
هر کدام یک ششم، حالا بقیهش میرسد یا به فرزندانش یا دوباره به نوعی بهشون برمیگرد. بنابراین این ارث اینطور نیست که همیشه سهم زن کمتر باشه، گاهی سهم زن بیشتر هم میشه، گاهی مساوی میشه.
بله.
گاهی هم بیشتر میشه. خب عرض کنم خدمتتون که در بخش مواردم بیشتر میشه. مثلا ارث دختر، اگر یه شخصی از دنیا بره یه پدر داشته باشه و یه دختر داشته باشه میت، خب پدر چقدر ارث میبره؟ 1/6. دختر چقدر ارث میبره؟ 5/6. درست شد؟ بله. یعنی پس سهم دختر چی میشه؟ زیادتر میشه. پس اینطور نیست که همیشه سهم زن کمتر باشه. پس یه سیستمی در ارث در اسلام قرار شده، حالا بر اساس حکمتش که میگم گاهی اوقات ارث زن بیشتره، گاهی اوقات ارث مرد بیشتره، گاهی هم مساویه. منتها اونی که میخواد شبهه بکنه، سوال بکنه، میره سراغ اون جایی که ارث خانم ها کمتر از آقایونه. درست شد؟
خب ولی دیدیم که یک در واقع سیستم به خصوصی وجود داره که در شرایط مختلف ممکنه تغییر بکنه. مشخصه که یک ماجرایی و یک حکمتی پشت این حکم وجود داره.
خب حالا در حقیقت این برخواسته از یه نگاه سیستمی قرآن و سنت، یعنی قرآن و اهل بیت، به خانواده است.
بله.
تو هر نظام عرض کنم که حقوقی تو دنیا خانواده رو یه طوری تعریف میکنن، حالا البته همیشه یک سان نیست، یه نقاط قوت و ضعف داره. خب الان تو سیستم های مثلا انگل ساکسون و یا سیستم های رومی جرمنی نظام خانواده رو یه طور تعریف میکنن، یه حقوقی برای زن و شوهر قائل میشن. تو نگاه اسلام هم یه نوع یه سیستمی بر خودش تعریف نمیشه. مثلا مطلبی را که تو نظام رومی جرمنی یا مثلا انگلساکسون ها هست و قرآن بیای مثلا اشکال یکی رو بعد بری جای دیگه، باید وقتی که میخوای اشکال کنی اون سیستم را کامل ببینی و خیلی از این تفاوت ها معنا پیدا میکنه. درست شد؟
بله درست. خب. یعنی به شکل موردی نمیشه.
و حالا اینو میخوام بگم، یعنی اولا یه نگاه کلی باید به سیستم خانواده در اسلام داشته باشیم. اگه یادتون باشه راجع به اینم یه بحث قبلا داشتیم که تو سیستمی که خانواده رو قرآن تعریف میکنه، جایگاهی برای مرد قائله شوهر، جایگاهی برای زن قائله، جایگاهی برای فرزندان قائله.
بله.
و ما معتقدیم که عادلانه ترین سیستم هم همینه. حالا در نکاتش رو اشاره میکنه. خب اولا که مسئولیت مرد رو در این نظام خانوادگی در اسلام زیادتر دیدن، یعنی گفتن مرد باید مهریه بده به خانمش، مرد باید از خونچه در حقیقت نوع بیمه زندگی، مرد باید نفقه خانواده رو بده، یعنی هزینه زندگیش خانومش رو با فرزندان به عهده چیه؟ به عهده مرد. ممکنه توی سیستم دیگه اینطوری نباشه. بله. هزینه مثلا عرض کنم که مساوی باشه و مسکن و غذا و لباس این خانواده به عهده مرده. مسکن، غذا، لباس، عرض کنم مهریه، خب همه اینا به عهدهش. حالا لذا وقتی نه به عهده زن نیست، یعنی خانوم خونه نه در مورد مسکن وظیفه‌ای داره هزینه بکنه
در
اسلام، اجاره بده نه وظیفش نیست، مرد خونه باید مسکن رو تامین بکنه، یا اجاره بکنه یا بخره.
بله.
نه در مورد قضای خودش و بچه ها وظیفه‌ای داره. خب مهریه هم که میگیره. خب مرد خونه این هزینه ها را زیادتر داره، زن خونه این هزینه ها را کمتر داره. و لذا وقت خواستن ارث پدر و مادر اینا رو تقسیم بکنن، گفتن که مرد هزینه‌اش چون زیادتره بس ارثش زیادتر میدیم، دو برابر خانم میدیم. خانم چون هزینه‌اش کمتره دیگه هزینه خونه نداره، مهریه نمیخواد بده، حتی بچه ها میخوان ازدواج کنن پدر مسئولیت داره. خب ولی لذا هزینه زن چون کمتره اومدن ارث زن رو کمتر قرار دادن. به عبارت دیگه عرض کنم خدمتتون، وقتی که این گونه شد وقت ارث خانوم ها براشون میمونه، یعنی مثلا اگه یه آقایی باشه با یه خانومی، اون 2 میلیارد مثلا ارث میبرد آقای، خانومه 1 میلیارد ارث میبرد. درست شد؟
بله.
خب بعد وقتی که در زندگی وارد میشن، مرده باید مهریه بده از این 2 میلیارد، مسکن تهیه بکنه، هزینه غذا و لباس و فلان و اینا هم باید بده. خانم چی؟ خانم هیچ کدوم از این هزینه ها رو نداره، مهریه رو هم دریافت میکنه و لذا اون 1 میلیاردش میمونه، مهریهش هم میمونه، اما مرده اون 2 میلیاردش گرفته. بله؟
بله.
اینا همه هزینه میشه دیگه، چون باید مسکن رو بدید، غذا رو بدید، لباس رو بدید، مهریه رو بدید، هزینه بچه ها رو بده، تحصیلشون رو بده، بعد ازدواج میخوان بکنن بدن، بعد آخر بار میبینی که مرده سرمایش در مجموع کمتر از خانومه میشه یا مساوی میشه. یعنی به عبارت دیگه این تکمت این حکم میتونه این باشه که میخواد یه تعادل اقتصادی در خانه فراهم بکنه. اگه بنا باشید که
با توجه به تکالیفش،
با توجه به تکالیفش اون سیستمی که تو خانواده قرارش، اگر بنا باشید مساوی باشن زن و مرد تو ارث، بعد یواش یواش ثروت تو خانواده ها میاد به طرف قطب خانوم ها، و این طرف سنگین میشه، آقایون میشن مفلس. درست شد؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه تعادل اقتصادی تو خانواده به هم میخوره. اما وقتی که سهم ارث مرد دو برابر شد و هزینه ها و تکالیف هم داشت دارد انجام میده، چون سهم ارثش زیادتر بوده، مهریه رو میده، خانه رو میده، چی میده، یه مقدارش تش میمونه و این میشه یه تعادل اقتصادی ایجاد میشه. حالا یه شاهدی هم من بیارم که اتفاقا خانوم ها بیشتر میگیرن تو این قصه، و البته خانوم ها معمولا تو نظام اسلامی خیلی فداکارن، هم زحمت میکشن تو خونه ها، هم در تربیت بچه ها، هم در کارها به آقایون کمک میکنن، گاهی تو هزینه های خودشون کار میکنن، میارن تو هزینه میکنن،
فراتر
محبت میکنن، خب عاطفیه. یعنی میخوام بگم که قوانین نمیشه خشک تو خانه اجرا کرد، ولی حالا برفرض خشک اجرا بشه، اینطوری میشید که الان میبینیم مثلا توی بحث حج در اسلام، که الان انسان اگر مثلا یه ثروتی داشته باشه به طوری که استطاعت پیدا کنه برید مکه، براش حج واجب میشه.
بله.
خب هم بر مرد واجب میشه هم بر خانم ها. حالا چند درصد مرد و حج براشون واجب میشه، چند درصد خانم ها؟ یه آماری دوستان بزنن توی سازمان حج ایران آمار میده که مثلا کاروان ها امسال چند درصدشون خانم بودن، چند درصدشون آقا بود. حج من مشرف شدم، مکررم با کاروان ها رفتم، کاروان هایی وقت صحبتم کردم، دیدم که معمولاً کاروان ها بالا 60 درصدشون خانومه. چرا؟ چون مهریه ای چه گرفته مونده. درست شد؟ هزینه مسکن و غذا و اینا هم که نداشته.
بله نداشته.
ارث پدرش هم که بوده، ارث مادرش هم بوده، مونده. ولی مستطیع شد. ولی آقا چی؟ آقا به ظاهر زیادتر گرفته.
بله.
ولی چون این هزینه ها رو داشته، کمتر مستطیع میشه.
بله.
یعنی خودش یه ملاک است تو جامعه اسلامی ها که کیا واجب الحج میشن، ثروتمند میشن واجب الحج میشن، کیا نمیشن، مردها کمتر واجب الحج میشن.
لذا بعضی خانوما خوبه،
بعضی خانوما بهتره، طلا داشون رو میگیرن، نمیدونم عرض کنم که زایدیشون رو میگیرن، مهریشون رو میگیرن، و لذا معمولا واجب الحج میشن. خب حالا میخوام بگم که سیستمی که قرآن و اسلام برای خانوم ها قرار داده اتفاقا به نفع خانوم هاست، و لذا من این حرف رو مکرر شنیدم خوندم که عرض کنم که تو بعضی از کشورها خانوم هایی که مسلمان نیستن دوست دارن بیان مسلمان بشن که بتونن همسر یک مرد مسلمان بشن،
تا از حقوق استفاده
کنن، تا از این حقوق استفاده بکنن. یعنی هم مهریه بهشون بدن، هم هزینه خونه هاشون بهشون بدن، مسکن و غذا و اینا رو بشنن، هم براشون لازم نباشه کار بکنن، هم بیشتر به بچه‌شون برسن، مسائل عاطفیشون ارضا بشه. در نتیجه زن تو خانواده‌ای که بر اساس سیستم خانواده اسلامی شکل میگیره راحت‌تره و بهتره. و لذا علت رشد اسلام رو تو بعضی از کشورها من بررسی می‌کردم، یکی خود قرآن و جاذبه های قرآن و اعجاز قرآن، یکی هم همین حقوقی که برای زن‌ها قرار داده شد. اینم یکی از عوامل رشد اسلام تو بعضی از کشورها شده. درست شد؟
بله.
خب پس بنابر این اینجا نه تنها ظلمی به خانم ها نشده، بلکه بر اساس اون حکمت تعادل اقتصادی گاهی هم به طرف خانم ها بیشتر عرض کنم که سهم داده میشه، یعنی سهمشون به نوعی در نهایت وقتی حساب میکنی میبینی بهتر.
یعنی اگر کسی بدون تعصب و طرفداری و بدون غرض الان دنبال کرده باشه برنامه وحیانه رو، به زیبایی پاسخ داده شد به این شبهه که خیلی جاها مطرح میشه و هممونم دیدیم که سهم الارث آقایون بیشتره، یا حالا میپردازیم انشاءالله دیه چرا فرق میکنه و این داستانها، ولی الحمدلله دیدیم که اصلا نتیجه یه عکس گرفتن. یعنی اگر بیطرف و بدون غرض دنبال بکنن برای یادگیری، برای آگاه شدن، متوجه میشن که این گونه نیست و بناست که بر اساس احکام اسلامی عدالت برقرار بشه و یک تعادلی در سیستم خانواده ایجاد بشه. خب جناب استاد اگر تکمله‌ای هست خواهش میکنم بفرمایید پیرامون این مبحث، اگر نه که بپردازیم
بریم.
بله در خدمتتون هستیم انشاءالله. خیلی مطرح
اگر بفرمایید سوالاتی دیگری هم بود تو حواشی مطلب بفرستن، یا به همین آیه 11 12 11 و 12 سوره مبارکه نساء مراجعه بکنند که جزئیات رو بیان شده است. البته با توجه به روایات بخوان احکام رو عمل بکنن، باید به رساله مرجع تقلید خودشون هم مراجعه بکنن. بله. تا جزئیات رو اونجا بیشتر توضیح داده شده ببینن
انشاءالله. جناب استاد، باز هم شبهه مطرح میکنم پیرامون تفاوت دیگه مرد مقتول و زن مقتول. اگر پیرامون این قضیه هم فرمایش داشته باشین و اشاره بفرمایید که این تفاوت به چه شکلی بر احکام اسلام و قرآن، ممنون میشن و بعد بپردازیم به حکمتش.
بله، عرض کنم خدمتتون که دیه در برخی از آیات قرآن، دیه یعنی خونبها، یعنی مثلا یه کسی تو تصادف کشته میشه، تصادف غیر عمد، درست؟ یا مثلا توی جایی به صورت غیر عمد کسی کشته میشه، میخوان دیه شه بده. موارد دیه هم البته داره.
پس ما موارد عمد رو کلا کنار بگذاریم.
اونجا ممکنه، حالا اونجا هم اگه مثلا رضایت به اصطلاح صاحب دم باشه، ممکنه به دیه منتقل بشه. یعنی مثلا چون اصلش قصاصه، مثلا اگر یه وقت چیز بشه بتونن. حالا عرض کنم خدمتتون که این مطلب دیه توی آیه 92 سوره نساء مطرح شده، منتها من اجازه بدین که خیلی وارد جزئیات نشم، اون شبهه شما رو بیشتر وارد بشم که فرمودین سوال راه ببینین. اون چیزی که مسلمه اینه که دیه در اسلام قرار داده شده است برای اینکه جایگزین کمبود اون شخصی باشه که از دنیا میره. یعنی مثلا پدر خانواده توی تصادف کشته میشه، درسته؟ خب همطور که امروز بیمه ها این کارا رو میکنن دیگه، بیمه میاد مثلا خونبها رو میده به خاطر اینکه جبران اون کمبود بشه. اسلام اومده این را به یه نوعی از اون اول دیده که اگر کسی توسط کسی کشته شد یا هرچی و دیه بر عهده شخص اومد، یعنی خونبها اومد، این رو باید به وارثان اون شخص بپردازه. بله. پدر، مادر، نمیدونم فرزندان اینا.
اینجا دیگه قضیه ما بازماندگان. وگرنه خود شخصی که از دنیا رفته که دیگه مفید نیست.
وقت دیه را که میخوان بپردازن، دیه مرد با دیه زن متفاوت. موارد تفاوتش هم متعدده، حالا من وارد جزئیات نمیشم اینجا چون ما احکام نمیگم اینجا. متفل جمله دیه مرد باز دو برابر دیه زنه. بله. چرا دیه مرد زیادتر قرار گرفته شده تو بعضی از موارد دو برابر؟ این ببینید، این دیه را باز ما باید بریم سراغ این که ببینیم حکمتش چی بوده. حکمت دیه اینه که خلع وجودی این پدر خانواده پر بشه. مثلا این پدر خانواده تو تصادف غیر عمد کشته شده، حالا میخوان دیهش رو بدن به خانوادش. خب این قبلا پدر بود، سری کار میرفت، زندگی رو تأمین میکرد، مثلا اینطوری. الان از دنیا رفته، یه کارگر ساده ای بوده، مثلا بیمه هم نبوده جایی، یا حقوقی رسمی هم نداشته. الان که از دنیا رفت، فردا صبح خانواده صبحانه ندارن بخورن،
چگونه امرار معاش
کار امرار معاش بکنن؟ این دیه قرار داده شده برای اینکه یه نوع بیمه ای باشد برای اقتصاد خانواده، جای خالی پدر را تو اقتصاد خانواده پر بکنه،
حداقل تا یه مدتی،
یا مثلا برن سرمایه گذاری بکنن، استفاده بکنن. درست شد؟ عرض کنم خدمت، چون مبلغش هم بالاست، میتونه تو آینده تأثیر داشته باشه برای این خانواده. مادرم همینطور، مادر وقتی از دنیا میره، بالاخره تو این خانواده یه خلعی پیدا میشه دیگه، خلعی پیدا میشه. مادر خانواده تو زحمت میکشیده تو این خانواده، بعضی از مادرها کار میکنن تو خانواده، ولی برای بچه هاشون، برای شوهرشون یه خلعی ایجاد میشه. الان مثلا بخواد برن یه نفر رو مثلا یه خادمی بگیرن به جای این خانوم بیاد کارای بچه ها و شوهرشون رو بکنه، آب و جارو بکنه، نمیدونم غذا بپزه، نمیدونم لباس بشوره، تا این کارهایی که بعضن خانم ها میکنه. خب اگه این کار چقدر باید هزینه بکنن؟ درست شد؟ پس خلع وجودی رو میخوان اینجا پر بکنن، خلع وجودی پدر خانواده که از دنیا رفته و دیش لازم شده، خلع وجودی مادر خانواده. اصلا حکمتش اینه، درست شد؟
بله.
خب حالا وقت حالا ببینین، اسلام اومده گفته دیه مرد زیادتره، دیه زن کمتره. خب این بحث که گفته دیه مرد زیادتره، دیه زن کمتره، بحث ارزشی نیست. بلکه جایگزین اقتصادی را میخواد پر بکنه. مرد خانواده تو اون سیستم، نگاه سیستمی که گفتیم که مرد مسئولیتاش بیشتره، باید غذا و مسکن و لباس و اینا رو تأمین بکنه. خب الان مرد از دنیا رفته، خب هزینه بیشتری باید بشه تا خلع وجودی مرد پر بشه. یعنی مردی که اجاره مسکن رو میداده، درسته؟ مردی که غذا رو میداده، لباس رو میداده، هزینه های تحصیل فرزندان رو میداده، خب اینه که به عهده خانم نبودش که، درسته؟ پس یه مقدار زیادتری پول یا هرچی میطلبه که جایگزین خلع این مرد بشه که بتونه اون خلع اقتصادی خانواده رو پر کنه. اما خانوم که از دنیا بره، چون اینا به عهدش نیست، یعنی مسکن به عهدش نیست، غذا به عهدش نیست، لباس به عهدش نیست، مسائل اینطوری، ولذا مسئولیت اقتصادی خانوم کمتر بوده تو خانواده، مبلغ کمتری نیاز است تا اون خلع وجودی ایشون رو تو بحث اقتصاد، دقت بکنید تو بحث اقتصاد، یعنی خلع معنویش، خلع تربیتیش، خلع عاطفیش، اونو سر جای خودش محفوظه و شاید اصلا قابل پر شدن نباشه.
دلی.
اما بحث سر اینه که این خلع اقتصادی مرد با خلع اقتصادی زن به وسیله دیگه میخواد تامین بشه. خب این مردها چون نقش اقتصادی بیشتری داره، وظیفه اقتصادی بیشتری داره، خلع اقتصادیشون هم زیادتره و لذا دیشون زیادتر قرار داده شد. زنها چون، یعنی همسر تو خانه، چون نقش اقتصادی، وظیفه اقتصادیش تو خانواده کمتر دیده شده تو سیستم خانواده قرآنی و اسلامی، ولذا عرض کنم که نیازی کمتری هست که این خلع رو پر بکنن. خب پس بنابراین این نکته رو باید توجه بکنیم که باز برمیگردیم به اون سیستم خانواده‌ای که تعریف شده. و یه نکته مهمتری هم که اینجا هست که باید دوستان بهش توجه بکنن، ببینه اصلا این قوانین برای چیز تنظیم شده؟ قوانین برای تنظیم روابط انسان هاست. مثلا قوانین مالیات، قوانین راهنمایی رانندگی، اینو برای چیه؟ برای اینکه ببینن آ توی این خیابون یه آقا میخواد بیاد عبور بکنه، مثلا 50 ثانیه باید پشت چراغ قرمز بمونه تا اونا برن و اون مسیر اون طرف بره، بعد این حرکت بکنه، درسته؟
بله.
اون طرف میبینی 30 ثانیه قرار داده شده، این طرف 50 ثانیه، اون طرف 30 ثانیه. اینا ارزشی نیست که بگن خب پس ای خیابون ارزشش بیشتر بودش که گفتن 50 ثانیه، اون خیابون محلش و ارزششون کمتر، مثلا اون خیابونه مثلا سیاه پوستا بوده، این خیابونه سفید پوستا بوده. طوری که نیست که. پلیس وقتی که میخواد مقررات راهنمای رانندگیش رو وضع بکنه، نگاه میکنه میبینه این خیابون شلوغ‌تره، ولی ازاد چراغ قرمز 50 ثانیه قرار میده، او خیابون خلوت‌تره، چراغ قرمز 30 ثانیه قرار میده، درست شد؟
بله.
خب این ارزشی نیست که اصلا من استفاده ارزشی میکنم پس این محله ارزشش بیشتر از اون محله است، اینطوری نیست. تو بحثای مالیات هم همینطوره، تو بحثای عرض کنم که همین دیه هم همینطوره، تو ارث هم همینطوره. یعنی اگه ارث مرد بیشتر از زنه به خاطر اون مباحث اقتصادی که گفتیم، اگر دیه مرد بیشتر از دیه خانم هاست به خاطر اون بحث نقش اقتصادیش که میخواد جایگزین بشه. بنابراین اینطور نیست که بگم حالا چون این مرد دیهش زیادتره یا ارثش زیادتره پس ارزشش زیادتره و به خانم توهین شده چون دیهش کمتر بوده ارثش کمتر. اصلا این ارزشی نیست.
بله.
این قوانین این گونه برای تنظیم روابط اقتصادیه که تعادل اقتصادی تو خانواده برقرار بشه. این بنا نیست که ارزش گذاری بشه.
بله.
ولی لازم مثلا حالا یه مثال بزنم، مثلا فرض میگیریم که ارزش حضرت زینب سلام الله علیها زیادتر بود یا شوهرش. از لحاظ ارزش انسانی ما حضرت زینب رو خیلی بالاتر از اینا میدونیم.
بله.
اما اگر بنا بود ارث بدن به شوهرش بیشتر میدن یا به خودش؟ اگر دوتایشون میخواستن ارث بگیرن درسته؟ یا مثلا با فرض میگیریم که برادرشون محمد حنفیه، حالا امام حسن امام حسین علیه السلام حسابشون جداست، مثلا ارزش حضرت زینب زیادتره یا محمد حنفیه؟
قطعا حضرت زینب کبری.
ولی وقتی میخوان ارث امیرالمومنین علیه السلام تقسیم بکنن، به حضرت زینب بیشتر میدن یا به محمد حنفیه؟
محمد حنفی،
چون اون مردش و نقش اقتصادی بیشتر داره.
بنابر همین قوانین. یه ضعفی که حالا وجود داره جناب استاد در فضای مجازی خیلی مطرح میشه، مقایسه کردن موردیه که فرمودید همون ابتدای جلسه هم. مثلا میگن در فلان فرهنگ، در فلان کشور این گونه عمل میشه. به این باید توجه کنیم که در سیستم احکام اسلامی و قرآنی ما وظیفه اقتصادی رو از عهده و گردن زن در خانواده برداشتیم و این احکام در واقع
سیستم رو ببینیم.
بله، به طور کلی
سیستم خانواده در اسلام طراحی طوری شده که نقش اقتصادی مرد زیادتره و لذا ارثش و دیهش رو زیادتر دیدن.
بله.
و نقش اقتصادی و مسئولیت و وظیفه اقتصادی خانم کمتره حالا ممکنه توی یه سیستم دیگری، مثلا سیستم حقوقی آنگل ساکسون ها مثلا، یا عرض کنم که رومی جرمن ها، که دو تا سیستم دیگه، یکی از عرف میگیره احکام شه، یکی از قاضی ها میگیره. خب اینا هست دیگه تو مکاتب حقوقی، اینا رو آوردن. ما هم یک کتاب تفسیر حقوقی قرآن با دوستان نوشتیم، اونجا اینا رو توضیح دادیم. خب حالا این دو تا سیستم است دیگه، دو تا سیستم حقوقی، دو نوع اومدن خانواده رو طراحی کردن. مثلا اون توی اون خانواده ممکنه است مثلا گفتن زن و مرد ارثشون مساویه. خب گفته زن و مرد ارثش مساویه چون وظیفه اقتصادی را مساوی دیده. بله. گفته هزینه، یعنی وقتی که میره توی عرض کنم که دفترخونه، این خانم میخواد شوهر کنه به این آقا، مینویسن هزینه خانواده به صورت مساوی به عهده مرد و زن است.
بله.
خب یعنی چه؟ یعنی این خانم و آقا سر ماه که میشه اجاره و پول آب و برق و گاز و بله لباس و غذا و اینا را نصفش خانم باید بده، نصفش آقا باید بده.
بله.
خب و ارث هم مساوی تقسیم میکنن، درست شد؟
و وقتی که بخوان مساوی جدا بشن هم این اموال همه به دو نیم تقسیم میشه.
در حال که پس بنابراین در حال که توی اسلام اینطوری نیست. اسلام اومده سیستمی را طراحی کرده چالمافه چونیم بهترم هست که مسئولیت کمتری از لحاظ اقتصادی به عهده خانم ها گذاشته، بیشتر به عهده مرد ها گذاشته، ولی زو سهم ورودیشون هم بیشتر کرد.
بله،
درست شد که این تعادل اقتصادی حفظ بشه.
بله. اهمیت در واقع بعد عاطفی حضور زن در خانواده رو،
حالا اون یه نکته مهمیه که مثلا این که وظایف عرض کنم تربیت خانم ها رو بیشتر دیدن، وظایف عاطفی خانم ها رو بیشتر دیدن، رعایت حال خانم ها رو بیشتر کردن، که گفتم یکی از جاذبه های بله. اسلام الان همینه، در مقابل این که مردها چون توانمندی جسمانی بیشتری دارن، وظایف بیشتری از لحاظ اقتصادی به عهده‌شون گذاشتن. این اتفاقا عین عدالت.
احسنت.
درست شد. بله. به خلاف اونایی که میان زن و مرد رو مساوی ببینن. بعضی از این کشورها یه وقتی عرض کنم که من هم فیلم و کلیپ ها شدم، هم گاهی اوقات خودم که مسافرت کردم، خب میدیم نصف شب یه خانومی داره مثلا فرض میگیریم که وظایف این خادمان شهرداری رو انجام میده، با یک عرض کنم بیل و کذا و کذا داره این راه آبها رو باز میکنه توش. خب این خانوم واقعا با اون روحیه لطیفش، با اون نقش خانواده ای چی که باید داشته باشه، چی طوری میتونه زندگی بکنه؟ تبدیل میشه به یک کارگر خوب، نم نصف شب برد کار بکنه. اما گفتن مرد باید کار رو بکنه، مرد چون وظیفه، چون جسمش قوی تره، جنگ به عهده مرده، کار به عهده مرده.
بله.
درآمد خانواده به عهده مرده. خانوم ها عرض کنم خدمت دون که عرض کنم حالا به تعبیر من شوخی بکنم، آقاوار بیان بشینند و استفاده بکنند از این سفره و از این خانه و از این امکانات. اسلام اینه میگه، ولی لذا فرمود المرأة و ریحانه.
بله.
دیدگاه اسلام اینه که زن گل خانواده است. گل را چطوری باش برخورد میکنن؟ خیلی لطیف. گل لطیفه، باید ما موقع عرض کنم که همه وسایل آسایشش را فراهم بکنی. اما مرد عرض کنم خدمتتون که ممکنه است این لطافت را نداشته باشه، وظایف سنگین تری به عهده‌اش می‌ذاره، از اون طرف هم باید تدارکاتش بدن دیگه، و باید ارثش بدهد، چیزش بدهد که بتونید این وظایفش را انجام بدهد.
بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، به خوبی پاسخ داده شد به شبهات. بخشی رو به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم و با افتخار با وحیانه مهمان منازل شما خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب
خیلی خوش برگشتین به برنامه خودتون، برنامه وحیانه. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. بازم تأکید میکنم هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو و سوالاتتون از کارشناس محترم برنامه رو ارسال بفرمایید به شماره 3015-15-15 و مطمئن باشید که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما خب پرداختیم به شبهات تفاوت دیه و ارث زن و مرد که خیلی در فضای مجازی علل خصوص سر و صدا کرده و عده‌ای میخوان سوء استفاده بکنن، اما به خوبی دیدیم که جناب استاد رضایی اصفهانی به خوبی پاسخ دادن این شبهات رو. و عرض کردم اگر شخصی بدون غرض، بدون تعصب، صرفا برای آگاهی و برای پیدا کردن حقیقت و راه حقیقت بیننده برنامه بوده باشه، قطعا هدایت شده، اینقدر که دقیقا و به بهترین شکل ممکن این شبهات پاسخ داده شد. جناب استاد، ضمن اینکه عرض سلام مجدد دارم خدمتون، یک موضوع دیگری هم هست که خیلی ازش استفاده میکنن برای اینکه ضربه بزنن به ساحت اسلام و قرآن که ابدا نمیتوانند، اما میگن که چرا در احکام اسلامی شهادت دو تا زن برابر شهادت یک مرد. ممنون میشم پاسخ.
خواهش می‌کنم. خب عرض کنم خدمتتون چه بینین این مطلبی چه فرمودین در قرآن کریم در سوره بقره آیه 282 مطرح شده. اگه دوستان کمک بکنن این آیه رو بیارن، این آیه بزرگترین آیه قرآن هم هست در زمین. از 6236 آیه بله. قرآن آیه 282 سوره بقره بزرگترین آیه که یه صفحه کامل قرآنه. درست شد. خب این آیه در مورد چیه؟ این آیه در مورد دینه، بدهکاریه. یعنی وقتی که من مثلا به شما یه چیزی رو دادم، بدهکار شدین شما، این بدهکاری رو میگن بنویسین. قرآن داره به ما دستور میده و این که از دستورهای مترقی قرآنه. تو اون زمانی که مثلا تو کل جزیره العرب حدود 17 تا مرد 4 تا خانوم نوشتن و خواندن میدونستن تو کل جزیره العرب، و قرآن میگه که حالا اگه چیزی به کسی خواستین بدین، قرض بدین یا هر چی، این رو بنویسین. خب ببینین آیه شریف این است: یا ای الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. وقتی که شما خواستین به کسی قرضی بدین تا یه زمانی بنویسین، بعد بگید که خب حالا ممکنه نتونن هر دو تا بنویسن، فلیک تو بینکم کاتم بالعدل، یه نفر عادلی بیاد این رو بنویسه. کاری که الان تو بنگاه ها میکنن، بنگاه های اصلا معاملاتی، یا تو دفاتر میرن مینویسن من چقدر به شما بده کارم، یا سفته میگیرن چک میگیرن. اینو قرآن گفته است که بنویسین، همه اینا رو میتونه شامل بشه. بعد میفرماد که خب اونی هم که میتونه بنویسه ابا نکنه و بنویسه. درست شد؟ بعد میفرماد که عرض کنم خدمتتون وستشهدو شهیدین. حالا اگر کسی که میخواد مثلا این حق بر احتشس و اینها میخوان بنویسن، صحیح باشد ضعیف باشد یا نتونه مثلا املا بکنه، ولیش این کارو بکنه، سرپرستش، حالا اینا مقدمه بود. وستشهدو شهیدین من رجالکم. وقتی که من به شما پولی رو مثلا 1 میلیارد خواستم به شما قرض بدم، هم تو شفایی نباشه، بنویسیم دو تا آقا هم بیان اینا پاشا شهادت بدن، جوابی بکنن که بعد دعوا نشه.
بله.
اگه یکی از طرفین از دنیا رفت، وارثش بتونه بره ادعا بکنه و بگیره. همین کاری که سفته با چک امروز این کارو میکنه. درست شد؟
بله.
خب میگه که دو نفر از مردها این رو شهادت بدن. و این لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان مما ترزان. بفرماد که یه خورده بیان پایین تر دوستان این آیه شریفه رو، ها احسن. خب میگه که اگر نبودن دوتا مرد، یه مرد و دوتا خانوم از کسانی که بیان شهادت بدن که انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، که یه وقت مبادا یکیشون فراموش بکنه. اگه این دوتا خانوم یکیشون فراموش کرد، او یکی یاد آوریش بکنه.
بله.
که او روز یادید است مثلا ایشون 1 میلیارد به ایشون داد قرض، ما مثلا امضا دادیم، نوشتیم، شهادت دادیم مثلا. درست شد شهادت؟ پس بنابراین باید دو نفر مرد یا یک مرد و دو خانوم شهادت بدن. اشکال اینه که چرا قرآن گفته است یه مرد و دو تا خانوم و نگفته است دو تا خانوم؟ مثلا یه وقت اسم میخوان شهادت بدن برای یه معامله‌ای، برای یه بدهکاری، دو تا مرد باشن. خب حالا دو تا مرد نبودن، دو تا خانوم باشن. چرا یه مرد و دو تا خانوم؟ درست شد؟ یعنی در حقیقت میخوان بگن که اینجا قرآن نعوذ بالله اومده شأن خانوم ها رو ورده پایین تو شهادت دادن در این مسئله. خب اما پاسخ مطلب رو من 3-4 تا نکته عرض میکنم تا روشن بشه. نکته اول در اینجا اینه که این اولا تو مباحث اسناد تجاریه، تو تجارت، یعنی موضوع بحث موضوع تجارت.
درسته.
خب یا مثلا من یه چیزی میفروشم میخرم، یا مثلا یه پولی به شما قرض میدم. درسته؟ خب که اینجا معمولا مردها هستند و شهادت اقتصادیه در حقیقت، نه این که بخوان بگن ارزش زن پایینه، ارزش مرد بالا. مقررات اقتصادیه که برای این کار قرار داده شده، پس موضوع بحث موضوع اقتصادیه توی مورد خاص. نمیخوان بگن کل خانوم ها شهادتشون مشکل دارد. درست شد؟ دوم این که شرایط شاهد تو هر سیستم قضایی یا سیستم حقوقی میگن شاهدی که میخواد بیاد مثلا امضا بکنه یه شرایطی باید داشته باشه، مثلا باید این شاهد بالغ باشه، درسته؟ این شاهد مثلا بعضی جا میگن نه باید 18 سالش باشه، تو اسلام میگن بالغ باشه، بعضی جا میگن باید 18 سالش باشه، بعد عرض کنم که عاقل باشه، خب مسلمان باشه مثلا، خب عرض کنم که مورد اطمینان طرفین باشه، موثق باشید، به اصطلاح میگن موثق، مورد اطمینان، یا عادل باشید، یه طوری باشید که طرفین بهش اطمینان داشته باشن که دورو دیگه خلاف نگید یا مثلا رشوه نگیرید به نفع یه نفر شهادت بدید، درست شو؟ خب یه شرایطی رو برای شاهد قرار میدن، تو هر سیستم حقوقی یه شرایطی رو قرار میدن، اسلام هم میده شرایطی رو قرار میده، اینجا هم گفتش باید یه نفر کاتب بالعدل بنویسه و دو نفر هم شهادت بدن و این دو نفر که شهادت میدن یا دو تایشون مرد باشن یا یه مرد و دو تا خانم. پس این موضوع بس دقیق روشن شد که بحث اقتصادیه، بحث شهادت در بحث قضایی به اقتصادیه و تو هر سیستمی هم یه شرایط قرار داره. حالا حکمتش چیه؟ این مهمه که چرا گفتش دو تا خانم. تو خود آیه شریفه این حکمت رو گفته، خب چه فرموده انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، یعنی ممکن است یکی از این خانم فراموش بکنه. ببین من تو حالا مخصوصا قدیم اینطوری بود، حالا هم کم و بیش همینطور هست، مردها بیشتر تو کارهای اقتصادی میرند و دقت میکنند و حیله های اجتماعی رو متوجه میشن، کی میخواد سر کی کلا بذاره، عرض کنم که بنگاه اقتصادی قابل اطمینانه، کدوم بنگاه اقتصادی قابل اطمینانی، نه که کلاهبرداری هایی که هر روز تو همه کشورها انجام میشه اینا، چون مرد ها رفت آمد دارن با اینا برخورد دارن بیشتر اینا رو متوجه میشه. خانوم ها چون کمتر تو مسائل اقتصادی تو سیستم خانواده بود گفتی با که مسئولیت اقتصادی بیشتر به عهده مرده، مسئولیت اقتصادی چون کمتر به عهده خانم هاست، کمتر درگیر مسائل اقتصادی و حیله های اجتماعی میشن که تو مسائل اقتصادی هست، و لذا گفتن که اینجا عرض کنم که دو تا خانوم باشن که بتونن مراقبت بکنن از همدیگه، به همدیگه یادآوری بکنن، ممکنه فراموشی بگیرن و فراموش بکنن، خب عرض کنم خدمتتون به همدیگه اشتباهات همدیگه رو تذکر بدن، یعنی در حقیقت می‌خواستن بگن که ما یه اصطلاحی توی ایران داریم میگن می‌خواستن دو قبضش بکنن، یعنی محکم کاری بکنن، درست شد؟ اما عرض کنم که نکته آخرم که ببینین، این اولا این مسئله ارزشی نیست، خب یعنی چه؟ یعنی اگه مثلا چراغ قرمز است که مثال زدم، که اگه چراغ قرمز این طرف 50 ثانیه بود اون طرف 30 ثانیه بود، دلیل نمیشه این طرفی که 50 ثانیه ان مثلا ارزششون کمتر باشد از اونا یا بیشتر باشد. اینا مقرراتی است برای تنظیم امور مثلا راهنمای رانندگی تو سطح شهر، اینا هم طرح تنظیم امور اقتصادیه، معنای ارزشی نداره که شما بگویید چون گفتن دو تا مرد بعد اونجا گفتن یه مرد و دو تا زن پس ارزش زن کمتر از ارزش مرد بیشتر، اصلا این مقررات معنای ارزشی نداره.
بله
این مقررات بر تنظیم روابط اقتصادیه، درست شد؟ ممکن بود برعکسش رو بگن یه جایی. و این بید نکته بعدی هم که خیلی مهمه اینه که همیشه در بین مردها و خانومها استثناء هست، یعنی گاهی اوقات دو تا مرد میان میبینه عقلشون به اندازه یه خانوم نیست، یه خانومه برخورد داریم چون ما با خانواده ها با اینا هم میریم، مثلا اصفهان میریم، خونه خیش آقا ما میریم، از خونم چه خیشاوندان احیانا گاهی وقتا توی مجالسشون هستیم، عقدی عروسی نمیدونم معاملاتشون میریم میشینیم و اولا ما را به عنوان شاهدم دوست دارن باشیم، خب امضا بکنیم پای اون قراردادشون و فلان. خب وقت وقتی میریم میبینیم بعضیش خانم واقعا هوشمندن، واقعا عرض کنم باریک بینن، مسائل رو دقیق میفهمن، از شوهرش میبینی یه سر گردن بالاتر از شوهرش هست تو مسائل، گاهی وقتا هم طوری نیست، یعنی بعضی وقتا بعضی از آقایون هوشمندیشون و عرض کنم عقلمندیشون و تجربه اقتصادشون زیاده، بعضی از آقایون هم طوری نیستن، اصلا میبینی اصلا نمیشدن بهش اطمینان کرد، به حرفاش نمیشه اطمینان کرد تو مسائل. دقیق حرف نمیزنه، دقیق نمیبینه، دقیق قضاوت نمیکنه. خانمام همینطوره. خانمام بعضیاشون هوشمند و عقلمند و دقیقن، بعضیشون هم نیستن.
بله درست.
درسته. اوت چی دو تا باشن که اگر یکیشون یادشون رفت مشکلی پیدا شه
دیگری یادآوریش
بکنه. این ارزشی نیست که حالا بگم
کاملا طبیعیه.
ارزش کسی رو بالا بردن ارزش. و موارد استثناء وجود داره تو هم بحث ارث دیه و اینا هم عرض کردم اینو که مثلا مثال من زدم به حضرت زینب سلام الله علیها و برخی دیگه از برادرانش که حالا از خب یا حضرت زهرا رو مثال بزنیم، دیگران رو مثال بزنیم که اینا گاهی اوقات ارزشی زن از ده ها مرد زیادتره، اصلا قابل مقایسه نیست گاهی. اما از اون طرف تو مردم هم همطور گاهی ارزشی مرد خیلی بالاست، امیرالمومنین علیه السلام. اما اینطور نیست که همه اینطوری باشه. قانون برای نوع افراد وضع میشه نه برای شخص. خوب دقت بکنین آیه این مطلب را، که قانون برای نوع بشر وضع میشه نه برای موارد استثناء. بگوید موارد استثناء مثل از زهرا، مثل حضرت زینب سلام الله علیه ما داریم. قانون رو چی برای اینو وضع نمی کنن؟ برای نوع خانوم ها، نوع آقایون، برای اونو غالب وضع میکنن. موارد استثناء رو باید برایش حساب جدایی باز کن.
بله درسته. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد، خیلی زحمت کشیدین. خداوند به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه. تشکر میکنم از خدمتتون و ممنون و متشکرم از شما عزیزان که همچنان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو مشاهده و تماشا میفرمایید. بخش رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم با تلاوت آیات قرآن کریم در خدمتتون خواهم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان و ارجمندان که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. برنامه وحیانه در خدمتون هستم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و شما عزیزان رو به خدای تبارک و تعالی می‌سپارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. Mm-hmm. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عداله، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلاله. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلاله، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.